رهبران جهان در صدومین سالگرد کشتار ارامنه توسط ترکای عثمانی و واکنش ها به کاربرد واژه نسل کشیم.
I take full responsibility for all our counterterrorism operations.
عذرخواهی پرزیدنت اوباما برای مرگ تصادفی دو گروگان غربی القاعده در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی و ثبت لحظه نگران کننده از سقوط صحنه هنرنمایی دانش آموزان در مدرسه در آمریکا. شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. کاخ سفید در پی خبر کشته شدن دو گروگان آمریکایی و ایتالیایی در حملات هوایی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شخصا دستور این حمله را نداده است، زیرا خط مشی و راهنمودهای لازم در مبارزه علیه تروریسم وجود دارد که بر پایه آن این نوع حملات ضمن ارزیابی از منطقه عملیاتی و با اطمینان نزدیک به یقین از وجود مظنونان انجام می شود. گزارشی در این باره.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن اظهار تأسف از کشته شدن دو گروگان آمریکایی و ایتالیایی در عملیات هواپیمایی بدون سرنشین در ماه ژانویه سال جاری در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان گفت پس از تایید خبر کشته شدن این دو تصمیم گرفت حقیقت علنی شود.
به محض تایید خبر کشته شدن این دو، من دستور دادم این عملیات از رده سری خارج و علنی شود. من این تصمیم را گرفتم زیرا خانواده های واینستین و لوپورتو حق دارند حقیقت را بدانند.
آقای اوباما همچنین گفت پس از ربوده شدن واینستین توسط القاعده به مقام های امنیت ملی آمریکا دستور داده بود با تمام امکانات برای آزادی و بازگرداندن وی به خانواده‌اش تلاش کنند و آمریکا در همکاری نزدیک با ایتالیا برای آزادی گروگان ایتالیایی لوپورتو نیز تلاش کرد. در همین حال وزیر خارجه ایتالیا روز جمعه در واکنش به سوال پارلمان ایتالیا در خصوص علت تأخیر در اعلام خبر کشته شدن لوپورتو گفت ایتالیا در انتظار تایید این خبر از سوی مقام‌های آمریکایی بود. وزارت خارجه پاکستان نیز در بیانیه‌ای ضمن تسلیت به خانواده وارن واینستین و جیووانی لوپورتو ضمن اظهار تأسف گفت کشته شدن این دو در عملیات هواپیمایی بدون سرنشین آمریکایی گویای خطراتی است که استفاده از این فناوری در بر دارد و پاکستان مدت هاست که به آن گوشزد کرده است. با این حال کاخ سفید میگوید مرگ این دو امدادگر گویای چالشی است که مبارزه علیه تروریست در بر دارد.
نشان از چالشی دارد که مبارزه ما علیه تروریسم هر روز با آن مواجه است. چالش از نظر ایجاد تعادل بین نیاز به استفاده از توانایی‌های اساسی ما در حفاظت از مردم آمریکا و نیاز به انجام عملیات مستمر.
بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. دادستان‌های ایتالیایی اعلام کردند که چند مظنون تروریست از جمله دو محافظ اسامه بن لادن که 5 سال پیش مقدمات حمله علیه واتیکان را تهیه دیده بودند امروز هدف حملات پلیس قرار گرفتند. بنا به اطلاع دادستان‌ها طبق شنودهایی که پیشتر از مظنونین انجام شده بود آنها در حال برنامه‌ریزی برای حمله انتحاری به واتیکان بودند و یک بمب‌گذار انتحاری نیز وارد روم شده بود، اما به دلایلی که معلوم نشد آن حمله صورت نگرفت و بمب‌گذار انتحاری نیز ایتالیا را ترک کرد. در حملاتی که پلیس ایتالیا روز جمعه در سراسر آن کشور علیه 18 مظنون به ارتباط با القاعده انجام داد، برخی از آنها از جمله رهبر معنوی این گروه بازداشت شد و عده دیگر از کشور گریختند. پلیس ضد تروریسم ایتالیا گفت تعدادی از مظنونین مسئول چندین عمل تروریستی خونین در پاکستان بودند، از جمله انفجاری در پاییز 1388 در بازار پیشاور که در آن بیش از 100 نفر کشته شدند. و در خبری مربوط به ایران، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید کار نگارش متن توافق جامع که از روز چهارشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز شده کمی کند اما خوب پیش می‌رود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، عباس عراقچی همچنین گفته است درباره قانونی که در کنگره آمریکا در حال تصویب است بحث‌های مفیدی داشتیم و پیشتر ایران گفته بود در این دوره از مذاکرات از هیئت آمریکایی در خصوص طرح مرور توافق هسته‌ای ایران که در کمیته سیاست خارجی سنا به تصویب رسیده توضیح خواهد خواست. به گفته مذاکره کننده هسته‌ای در ایران، درباره لغو تحریم‌ها مذاکره کنندگان آمریکایی و اروپایی روشنگری‌های خوبی کردند. طی دو روز گذشته معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای دیدار و گفتگو کردند. همچنین قرار است امروز جلسه هماهنگی معاونان وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و ایران با حضور هلگا اشمید برگزار شود. و سنای آمریکا طرح الزام ارجاع توافق اتمی با ایران به کنگره را که کمیته روابط خارجی سنا به اتفاق آرا تصویب کرد، سه‌شنبه آینده به رأی می‌گذارد. رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا گفته است انتظار بحث‌های داغ در سنا در مورد این طرح می‌رود و از همکنون برخی جمهوری‌خواهان گفتند متمم‌هایی برای افزودن به طرح در دست پیشنهاد دارند. با شهلا آرسته مستقیما از مقابل کنگره آمریکا گفتگو می‌کنیم. خانم آرسته، از جزئیات برای ما توضیح بدید. آیا موقع تصویب این طرح در کمیته متمم‌های پیشنهادی تصویب نشدند؟
درسته، شما درست میگین. بحث در مورد این طرح جدید در سنا از دیروز آغاز شد و رهبران احزاب رأی‌گیری در مورد اون رو در سه‌شنبه آینده تایید کردند. نه تنها الحاق چند متمم پیشنهادی در موقع رسیدگیش تصویبش در کمیته روابط خارجی رد شد، بلکه اون شرط موجود در طرح پیشین هم در مورد حمایت ایران از تروریسم از توی طرح جدید حذف شد. با این وجود انتظار مطرح شد دانه پیشنهادهای متعددی ترمیمی میره. بن کاردن سناتور ارشد دموکرات ضمن اشاره به این مسئله دعوت به همکاری دو حزبی کرد. Remember we had a lot
of strong views in the Senate Foreign Relations. ما نظرات خیلی قوی در مورد این طرح در کمیته روابط خارجی داشتیم، ولی با هم متحد شدیم. اجازه بدهید همان روحیه را حفظ کنیم. من از آنهایی که نظر و پیشنهادی دارند دعوت می‌کنم مطرح کنند. رأی‌گیری سه‌شنبه آینده است و فرصت اتحاد داریم.
باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا دیروز در جلسه سنا گفت که این طرح رئیس جمهوری رو ملزم میکنه که توافق اتمی با ایران رو به کنگره ارجاع بکنه، ولی اضافه کرد که بدترین کار وارد شدن به یک توافق بعد با ایران هست.
همه ما امیدواریم توافقی به دست بیاید و همه درک می‌کنند که بهترین نتیجه برای کشور خواهد بود. همچنین همه درک می‌کنند که ایران قابل اعتماد نیست. صادرکننده عمده تروریسم در منطقه و دارای پرونده دهشتناک نقض حقوق بشر است و در برنامه موشک‌های بالستیک پیش می‌رود و فعالیت‌های اتمی آن دلیل تلاش برای کسب سلاح اتمی است. ولی یکی از بدترین کارها وارد شدن به توافقی با تهران است که دارای نقایص باشد و آنها را از دستیابی به سلاح اتمی باز ندارند.
بن کاردن سناتور همردیف باب کورکر دیروز در واکنش این حرفای آقای کورکر کوشید که تمرکز هدف توافق رو بر برنامه اتمی، فقط بر برنامه اتمی توجیه بکنه.
می‌خواهم روشن کنم و سناتور کورکر مطمئن شد در طرح گنجانیده شود که در طرح آمده تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مورد حمایت از تروریسم و حقوق بشر و موشک‌های بالستیک تحت هر توافقی به قدرت خود باقی خواهد ماند. ولی ما درباره این موارد صحبت نمی‌کنیم. اینها موضوعات جداگانه‌ای هستند که البته موجب نگرانی‌های عمده ماست. در اینجا تصمیم می‌گیریم که چگونه نظارتی برای حل برنامه اتمی ایران را بررسی کنیم.
حال خانم آرسد، از تغییراتی که جمهوری‌خواهان در طرح در نظر دارند چه جزئیاتی می‌دونید؟
برخی جمهوری‌خواهان از هم اکنون ابراز تردید و نگرانی می‌کنند که طرح جدید به اندازه کافی نقش کنگره رو در این توافق منظور نکرده. سناتور جمهوری‌خواه تام کاتون هم دیروز گفت که تصمیم داره متمم پیشنهاد بکنه که رئیس جمهوری رو ملزم می‌کنه هر توافقی رو به عنوان یک پیمان برای تصویب به کنگره اجرا بکنه و همچنین تحریم‌ها تا زمانی که تهران به تمام تعهدات بین‌المللیش رو اجابت نکرده باشه به قوت خودشون باقی بمونن، تسهیل یا لغو نشن و به طور هر پیشنهادات دیگری هم در طی بحث‌های هفته آینده و رأی‌گیری مطرح خواهد شد.
ممنون از شما خانم شهلا آرسته که از مقابل کنگره آمریکا با ما بودید. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید آمریکا متعهد است تا جت‌های پیشرفته را به اسرائیل تحویل دهد تا این کشور همچنان از نظر نظامی در منطقه در جایگاه اول باشد. آقای بایدن همچنین تاکید کرد که توافق اتمی با ایران عملیات اسرائیل را تضمین خواهد کرد. گزارشی داریم بعد.
اگر توافق نهایی منطبق با شرایطی که آقای اوباما میخواهد نباشد، خیلی راحت آن را امضا نخواهد کرد. توافق نهایی باید به طور مؤثر ایران را از راه دستیابی به بمب باز دارد. اگر اینطور نشود، توافقی در کار نخواهد بود. توافق نهایی باید تضمین کند که زمان گریز اتمی دست کم برای یک دهه، حداقل یک سال باشد. اگر نباشد، توافقی در کار نیست. توافق نهایی باید به جامعه جهانی این اطمینان را بدهد که برنامه ایران از این پس برای مقاصد صلح‌آمیز خواهد بود. اگر اینطور نباشد، توافقی هم نخواهد بود. و اگر ایران هر زمانی تقلب کند و به طرف گزینه بمب اتمی برود، همه گزینه‌هایی که برای واکنش نسبت به آن داریم کماکان روی میز خواهد بود، از جمله گزینه نظامی.
بله، صحبت‌های معاون رئیس جمهوری آمریکا را شنیدیم. اسرائیل در سال 2010 میلادی 19 فروند F-35 جنگنده F-35 به مبلغ 2.7 میلیارد دلار خریداری کرد و این کشور همچنین در فوریه گذشته نیز برای خرید 14 فروند دیگر قراردادی به مبلغ 3 میلیارد دلار امضا کرد. مدیرعامل بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری ایران از شرکت‌های آلمانی خواست فرصت‌های سودمند در بازار ایران را مغتنم شمرده و سریعاً وارد عمل شوند. غلامرضا سلیمانی امیری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری قدیر که یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران است، روز پنجشنبه در یک کنفرانس تجاری در برلین آلمان با تأکید گفت از اونجایی که دیگر کشورهای غربی همکنون در حال مذاکره برای امضای پیمانهایی با طرفهای ایرانی هستند، دیگر جایز نیست شرکت‌های آلمانی تا برداشته شدن تحریم‌ها در تابستان آینده صبر کنند. و بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران عصر روز گذشته با همتایان ترکیه‌ای و لبنانی خود و رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان در ترکیه ملاقات کرد. سرتیب دهقان برای شرکت در مراسمی به مناسبت 100مین سال روز جنگ گالیپولی یا چانک قلعه در استانبول به سر می‌برد. این گزارش می‌افزاید در این دیدارها مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اسمت یلماز، وزیر دفاع ترکیه، در این دیدار با اشاره به اینکه ایران و ترکیه دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه هستند، آمادگی کشورش را برای توسعه همکاری‌ها با ایران در زمینه صنایع دفاعی اعلام کرد. سرتیب دهقان نیز آمادگی ایران را برای توسعه مناسبات با ترکیه اعلام کرد. و 100 سال از کشتار حدود 1.5 میلیون ارمنی به دست ترک‌های عثمانی می‌گذرد، ولی برای ارامنه این درد هنوز تازه است. مراسم یادبود 100مین سالگرد کشتار ارامنه که روز جمعه در ارمنستان برگزار شد شاهدی بر این مدعا است. گزارشی در این باره.
مراسم یادبود 100مین سالگرد کشتار ارامنه به دست نیروهای امپراتوری عثمانی در حومه ایروان، پایتخت ارمنستان. رهبران و مقام‌های عالی رتبه کشورهای جهان از جمله رئیس جمهوری فرانسه و روسیه در این مراسم که در بنای یادبود قربانیان کشتار ارامنه برگزار شد شرکت داشتند. رئیس جمهوری ارمنستان با قدردانی از حضور رهبران جهان ابراز امیدواری کرد اقدام‌های اخیر برای شناسایی کشتار ارامنه به عنوان یک نسل‌کشی بتواند ابهام 100 ساله ناشی از انکار آن را بزداید.
به این امید که این اقدام ابهام 100 ساله ناشی از این انکار را از میان ببرد و به رنج مردمی که حتی در قرن 21 هراس و شکنجه نسل کشی را تجربه می کنند پایان دهد.
حدود 1,500,000 ارمنی در سال 1915 قتل عام شده و یا در ترک اجباری منزلشان و در راه تبعید از گرسنگی و بیماری جان دادند.
همان گونه که پاپ فرانسیس به درستی گفته است، انکار و پنهان کردن اعمال شیطانی مانند این است که بگذاریم زخم همچنان خون ریزی کند. این زخم هنوز خونین است، زیرا هنوز بی‌طرفی، سکوت و انکار در جهان وجود دارد.
در حالی که ارمنیان کشتار ارامنه را یک نسل کشی می‌خواندند و تاریخ شناسان نیز آن را اولین نسل کشی قرن بیستم رقم می‌زنند، ترکیه امروز جانشین امپراتوری عثمانی به شدت آن را رد می‌کند. می‌گوید در شمار کشته شدگان اغراق شده و کشته شدن ارامنه ناشی از جنگ داخلی و نارامی‌های کشور بوده و در ارتباط با وابستگی دینی و نژادی نبوده است. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا.
و گروهی از ارامنه ایران روز جمعه و همزمان با 100مین سال روز کشتار ارامنه در دولت عثمانی اقدام به راهپیمایی کردند. این راهپیمایی از ظهر روز جمعه از مقابل کلیسای شورای خلیفه‌گری ارامنه در تهران به سوی سفارت ترکیه برگزار شد. رسانه‌های داخلی ایران گزارش‌های تصویری از این راهپیمایی منتشر کردند. روزهای پنجشنبه و جمعه سوم و چهارم اردیبهشت نیز مراسم ویژه‌ای در این ارتباط در محل کلیسای شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران برگزار شد. کاخ سفید میگوید کشته شدن دو گروگان آمریکایی و ایتالیایی در عملیاتی علیه القاعده در زمستان گذشته تصادفی رخ داده است. دیوید پترایس رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به جرم سوء مدیریت اطلاعات محرمانه به پرداخت $100,000 جریمه نقدی و 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. سنای آمریکا صلاحیت لورتا لینچ کاندیدای مورد نظر اوباما برای احراز پست دادستانی کل کشور را تصویب کرد. و در همین برنامه فوران آتش‌فشانی در شیلی و روان شدن ستونی از گاز و خاکستر به سوی آرژانتین. این بخش خبری را با خبری مربوط به ایران پی می‌گیریم. به گزارش خبرگزاری فارس، جت‌های جنگنده عربستان سعودی جلوی ورود یک هواپیمای ایرانی حامل کمک‌های پزشکی به حریم فضایی یمن را گرفتند. محمدی عراقی، معاون امور بین‌المللی حقوق بشر دوستانه هلال احمر ایران به این خبرگزاری گفته است متأسفانه عربستان اجازه ارسال کمک به یمن را نمی‌دهد. او اضافه کرد که آخرین محموله کمک‌های هلال احمر ایران شامل اقلام دارویی و امدادی 6 فروردین به یمن ارسال شده بود. و مقاله‌های روزنامه‌های امروز را به مطالبی درباره تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران در هنگامه دیدار مجدد وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در نیویورک با هدف دستیابی به توافق جامع اتمی تا پیش از مهلت 30 ژوئن یا همان 9 تیر ماه سال جاری صورت خواهد گرفت با همکارم آریان ریسباخ پی می‌گیریم.
روزنامه واشنگتن پست رو در مقاله مرور می‌کنیم که نوشته اقتصاد سیاسی ایران در دوره تحریم و پس از اون با نزدیک شدن تحقق توافق جامعه اتمی ایران با جامعه جهانی، شرکت‌های خارجی به جستجوی راه‌های سرمایه‌گذاری و بهره برداری از بازار جدید هستند. اما اگرچه اقتصاد ایران بعد از سال 2011 بیشترین ضربه را از اعمال تحریم خورد، ولی کشورهای آسیایی زیر بار فشار آمریکا برای قطع کامل روابط اقتصادی با ایران نرفتند. نتیجه اون لبریز شدن بازار ایران از گوشی‌های موبایل چینی، سیگارهای پاکستانی و لوازم خانگی کره‌ایه. به نوشته کوین هریس، در اقتصاد ایران علاوه بر لحاظ کردن نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، باید نهادهای شبه حکومتی یا شبه بخش خصوصی رو هم در نظر داشت. بدون در نظر گرفتن نقش این نوع شرکت ها نمیشه تحلیل درستی از وضعیت اقتصادی ایران ارائه داد. وی که یکی از محققین در دانشگاه پرینستون اضافه کرده این بخش با انتقال سرمایه های دولتی شکل گرفته. با مطالعه این شرکت ها میتونیم به درک نظاممند بهتری از بخش های اقتصادی ایران پیش از برداشته شدن تحریم ها و ورود سرمایه خارجی برسیم. مثلا در عرضه سهام ایران خودرو، شرکت های خریدار این سهام شامل سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان توسعه و بازسازی صنایع ایران، بانک ملت و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی. تأثیر برداشته شدن تحریم ها با دستیابی به توافق اتمی بر اقتصاد سیاسی ایران دو وجهیه. یکی، هیچ یک از شرکت ها به علت فقدان یک پارچگی سازمان قادر نیستن سیاست ایران رو به سمت خاصی هدایت کنن و سرمایه گذاران خارجی برای ورود به این بازار نیازمندن که به جای مذاکره با یک شرکت با صدها کارگزار خرد چانه زنی کنن. و روزنامه اینترنتی هافینگتون پست که در مقاله‌ای تحت عنوان بهره‌گیری از تحریم‌ها علیه ایران نوشته، حالا که ایران از دست نخوردن زیرساخت برنامه اتمی خودش در چارچوب مذاکرات اتمی مطمئن شد، تمرکز خودش رو روی برداشته شدن تحریم‌ها متمرکز کرده. ماتیو بروتسکی، مدیر سابق مرکز مطالعات سیاست یهود در واشنگتن، اضافه میکنه رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی اخیرش بار دیگه روی برداشته شدن فوری تحریم ها تاکید کرده. با نگاه به روند مذاکرات ممکنه که دولت آمریکا به این خواسته ایران تن بده، در حالی که تحریم ها بهترین ضمانت در دست آمریکاست که ایران به تعهداتش در چارچوب توافق جامع پایبند میمونه. با برداشته شدن تحریم ها درآمد ماهیانه ایران از فروش نفت به 1,600,000,000 دلار افزایش پیدا میکنه. این نشریه همچنین به استناد به گزارش روزنامه وال استریت جورنال نوشته، دولت پرزیدنت اوباما در نظر داره که با دریافت امضای ایران پای توافق جامع اتمی بین 30 تا 50 میلیارد دلار از پول بلوکه شده ایران در دوره تحریم ها رو به ایران بده. هافینگتون پست اضافه میکنه با نبود تهدید معتبر نظامی علیه تهران، دلیلی برای اینکه ایران درباره برنامه اتمی شفاف عمل کنه وجود نداره. به پیشنهاد نویسنده این مقاله، آمریکا باید تا یک دوره زمانی تحریم‌های نفتی رو حفظ کنه. پیام
این بخش خبری را با خبری مربوط به آمریکا پی می‌گیریم. دیوید پترایس، رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، به جرم سوء مدیریت اطلاعات محرمانه به پرداخت 100,000 دلار جریمه نقدی و 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. ژنرال پترایس، 62 سالی که در جریان جنگ‌های عراق و افغانستان بالاترین مقام نظامی آمریکا بود، به انتقال اطلاعات محرمانه به بیوگرافی نویس و معشوقه خود متهم شده بود. 2 ماه پیش آقای پترایس به جرم خود اعتراف کرد و گفت هنگامی که با خانم پاولا برادویل برای تهیه سرگذشت نامه خود کار میکرده، اطلاعات طبقه بندی شده ای به او داده است. دادستان‌های آمریکا پرداخت جریمه 40,000 دلاری و 2 سال حبس تعلیقی را توصیه کرده بودند، اما قاضی مسئول رسیدگی به این پرونده جریمه را به 100,000 دلار افزایش داد. و در اعتراض به رفتار پلیس شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا که منجر به مرگ یک جوان 25 ساله شده بود، 100 نفر از اهالی این شهر بار دیگر در مرکز شهر گرد آمدند و ضمن ساعت‌ها راهپیمایی خواستار بهبود رفتار پلیس با سیاه‌پوستان شدند که اکثریت جامعه این شهر را تشکیل می‌دهند. در این تظاهرات درگیری رخ نداد. پلیس بالتیمور میگوید هفته آینده اطلاعات بیشتری در زمینه چگونگی مرگ این جوان سیاه‌پوست در اختیار مردم قرار خواهد داد، اما رئیس سازمان ملی پیشرفت سیاه‌پوستان آمریکا میگوید صرف نظر از نتیجه تحقیقات پلیس در این مورد، برای درمان آسیب‌هایی که به جامعه سیاه‌پوستان وارد آمده است، تغییرات بزرگی باید به عمل آید. و سنای آمریکا پس از گذشت 5 ماه از معرفی لورتا لینچ توسط باراک اوباما، او را به عنوان دادستان کل آمریکا تایید کرد. سناتور تد کروز که از مخالفان انتخاب او به این سمت بود، میگوید این انتخاب به معنای پذیرفتن بیقانونی دستگاه عدالت ماست.
وقتی از او سوال شد که آیا از فرمانهای غیرقانونی اجرای عفو عمومی آقای اوباما که خود رئیس جمهور حداقل در 22 مورد تاکید می‌کند که فراتر از اختیارات قانون اساسی بوده دفاع می‌کند یا نه، او در پاسخ گفت که این تصمیمات منطقی بوده است.
انتخاب خانم لینچ به این سمت از سوی آقای اوباما برای چند ماه موضوع اختلاف جمهوری خواهان و دموکرات ها بود و او سرانجام با 56 رأی موافق در مقابل 43 رأی مخالف توانست دادستان کل آمریکا شود. لورتا لینچ اولین زن آفریقایی تبار آمریکایی است که به این سمت انتخاب می شود.
من نگار محمدی هستم و این بخش فارسی صدای آمریکا.
خاکسترهای حاصل از فوران آتشفشان کالبوکو در شیلی به آرژانتین رسید. جاده‌های منتهی به فرودگاه شهرک باریلوچ در 100 کیلومتری آتشفشان را توده‌ای از خاکستر پوشانده است و مقام‌ها همه مدارس را تعطیل و پروازها را لغو کردند. پلیس شهرک باریگلوچی میگوید گذرگاه مرزی این شهر با شیلی را فرشی از خاکستر به قطر 5 سانتی متر پوشانده و رفت آمد در این گذرگاه را غیر ممکن ساخته است و در این میان وزش باد شدید وضعیت را وخیمتر کرده است. فوران گدازه‌های آتشفشان کالبوکو از بعد از ظهر چهارشنبه پس از تقریبا 40 سال بار دیگر آغاز شد و توده عظیمی از خاکستر را به ارتفاع 10 کیلومتر به هوا فرستاد. و بر اساس پژوهش تازه‌ای که از سوی سازمان زمین‌شناسی آمریکا به عمل آمده، حفاری‌های گسترده برای استخراج نفت و گاز باعث افزایش زمین لرزه در مناطقی شده است که معمولاً در معرض فعالیت‌های لرزش زمین نبودند. این تحقیق در 17 منطقه از 8 ایالت شرقی و مرکزی آمریکا صورت گرفته است که سازمان زمین‌شناسی آمریکا اخیراً آنها را در مقابل زلزله آسیب‌پذیر تشخیص داده است. سابقه تاریخی نشان داد که زمین لرزه بیشتر در غرب آمریکا رخ می‌دهد و مناطق شرقی و مرکزی کمتر در معرض زلزله بودند. برای نمونه افزایش زمین لرزه در ایالت اوکلاهوما در مرکز آمریکا بیشتر از دیگر مناطق بوده است. پیش از سال 2008 و اندک زمانی پیش از شروع و توسعه عملیات حفاری برای استخراج گاز و نفت، تنها 1 یا 2 بار زلزله شدیدتر از 3.1 ریشتر در این ایالت رخ می‌داد، اما از آغاز عملیات حفاری تا کنون این ایالت هر روز 1 یا 2 شاهد زلزله با این شدت بوده است. عملیات استخراج نفت یا گاز از زمین شامل فرستادن مقادیر زیادی آب و شن و مواد شیمیایی دیگر به درون تخت سنگ‌های حاوی نفت و گاز در اعماق زمین است و دانشمندان زلزله‌شناس ایجاد زمین لرزه را با این تکنیک حفاری مرتبط می‌دانند. و پنجشنبه شب در ایالت ایندیانا ی آمریکا کف صحنه نمایشی که دانش آموزان دبیرستان در آن برنامه موسیقی اجرا می‌کردند ناگهان فرو ریخت و 10 نفر را زخمی کرد. تصاویری که به خبرگزاری اسوسییتد پرس ارسال شده نشان می‌دهد که کف صحنه نمایش هنگامی که دانش آموزان کنسرت موسوم به کیک آمریکایی را اجرا می‌کردند خراب شد و دانش آموزان به میان چالی که ایجاد شده فرو رفتند. این حادثه تلفاتی در بر نداشت. و و 20 فیلم از 100 فیلمی که امسال در جشنواره فیلم ترایبکا در نیویورک اکران شد مستندهایی بود درباره موضوعهای مطرح در کشورهایی چون چین، پاکستان و آفریقای جنوبی. مستند پاکستانی در میان کافران نام داشت که بر مولانا عزیز روحانی تندرو طالبانی تمرکز دارد که برای برقراری حکومت شریعت و اسلام ناب تبلیغ می‌کند. فیلم دیگر داستانی تخیلی درباره آفریقای جنوبی بود که شیوه زندگی ثروتمندان، نوجوانان سرخورده و ناراضی را در دوره بعد از آپارتاید جوهانسبورگ به تصویر می‌کشد. یکی دیگر از فیلم‌های مستند عملیات و تاکتیک‌های FBI را در مبارزه با تروریسم نشان می‌داد و فیلم ترانه‌های لاهور تلاشی است برای احیای موسیقی کلاسیک پاکستان که ضیاءالحق دیکتاتور اسلامگرای اسبق پاکستان آن را در سالهای 1970 ممنون کرد، اما ظرف 10 سال گذشته موسیقیدانهای لاهور این هنر را بازسازی و زنده کردند. و اما در خبری متفاوت، ایران در رده‌بندی شادترین کشورهای جهان در جایگاه 110 قرار دارد. شبکه راهیافت‌های توسعه پایدار یکی از پروژه‌های تحت نظارت سازمان ملل متحد در پروژه تازه خود 158 کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است. در این جدول رده‌بندی کشور سوئیس در صدر شادترین کشورهای دنیا قرار گرفته و ایسلند، دانمارک و نروژ و کانادا در رده‌های دوم تا پنجم هستند. ایالات متحده آمریکا در این جدول 15 است. این پژوهش برای اولین بار در سال 2012 انجام شد که بر اساس آن شادی یکی از شاخصهای مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی ملت‌ها به شمار می‌رود. این نهاد از سال 2012 میلادی به این سو هر سال تغییرات در میزان شادی کشورها و علل این تغییرات را بررسی و منتشر می‌کند. در انتهای این جدول سوریه، توگو و بروندی قرار گرفتند. به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زندگی صدای آمریکا میرسیم و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.
این صدای آمریکاست.